بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه وله الشكر على آلائه، والصلاة والسلام على أشرف خليقته سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و عمل به فرمانهای خداوند توصیه و سفارش میکنم. بحث ما در خطبه‌های پیشین پیرامون اصول و ضوابط روابط خانوادگی و روابط میان همسران بود. اصل 12 و قانون 12 در مدیریت روابط در خانه و میان همسران عبارت است از مهار خشم و کنترل غضب. این اصل در همه روابط اجتماعی بسیار مهم است و طبیعتاً در فضای خانه کنترل خشم و مهار غضب امر بسیار مهمی است. من در مقدمه برای پرداختن به این اصل 12 لازم است به این نکته اشاره کنم که امروز خشونت‌های میان افراد و خشونت‌های خانوادگی و خانگی یک مسئله جهانی است. آمار و ارقام‌های جهانی گویای این است که پرخاشگری‌ها، تندخویی‌ها و خشونت‌ها در فضای خانواده ها جای بسیار گسترده ای داره. در کشورهای مختلف 30-60% از خانه ها مبتلای به خشونت های خانوادگی هستند. تعرض و تجاوزهای ناروایی که در قالب زدن و توهین و امثال اونها میان همسران و اعضای خانه اتفاق میفته. تقریبا در همه کشورها این پدیده غیر اخلاقی وجود دارد. از 30-60% در بعضی کشورها خانه ها در معرض این تندخویی و خشم و انتقامگیری های بیجا هستند. در کشور ما هم آمارها نشان دهنده این است که تعرض نابجا، انتقامگیری های ناروا و خشم و غضب های کنترل نشده فضای خانه را آلوده می کند و فضایی که باید جای امن و آرامش و آسایش باشد مبدل به یک فضای ضد اخلاقی می شه. این یک آسیب هم اجتماعی است، هم آسیب خانوادگی است. طبعا اسلام بر اصل مودت و رحمت و حاکمیت فضای دوستی و مهربانی و رعایت اخلاق در روابط خانوادگی تأکیدات بسیار گسترده ای داره و وجود این نوع پرخاشگری ها و تندخویی ها و خشونت های خانگی یک آسیبی است که مأمن و ملجأ آرامش یعنی خانه را مبدل به جایگاه پرخاشگری و عداوت و کینه‌ورزی میکنه. طبیعی است که خانه‌ای که در معرض کینه‌ورزی و انتقام‌جویی بیجا قرار بگیرد، اونجا در اون خانه آرامش خبری نیست. در اونجا از تربیت درست فرزندان نشانی پیدا نمی‌شود. ولذاست که ما به مسئله پرخاشگری و خشونت خانگی باید توجه بکنیم و فرهنگمان را بر اساس صفا و صمیمیت و کنترل خشم و غضب قرار بدیم. خب این پرخاشگری که گاهی در روابط اجتماعی وجود دارد، این تندخویی و خشونتی که در روابط میان همسران و اعضای خانگاهی رخ می‌دهد، برمی‌گرده به یک رذیلت اخلاقی و آن عدم کنترل خشم و غضب در وجود انسانه. به همین دلیل است که ما برای معالجه این آسیب خانوادگی باید برگردیم به ریشه ها، و ریشه را که عبارت است از خشم و غضب سرکش و مهار نشده، اون را بشناسیم، اون را کنترل بکنیم. برادران و خواهران ارجمند، اساس مدیریت جامعه به مدیریت انسان برمیگرده و پایه مدیریت ها مدیریت خیشتن است. انسان باید این مهارت اداره خود را داشته باشد، بتواند افکار و اندیشه ها و امیال و کشش ها و گرایش های خود را کنترل بکنه. طبیعتاً در وجود انسان دو بال برای پرواز وجود داره، یک بال غضب، یک بال شهوت. میل‌های مثبت و منفی انسان چیزهای ضروری کمال و رشد بشره. خداوند بی جهت در درون ما امیال مثبت و منفی قرار نداده. میل‌های انسانی، تمایلات انسان و همینطور خشم و غضب انسان ضرورت حیات انسانه. ولذا غضب به دو قسم تقسیم میشه: غضب و خشم مقدس و درست و بجا، و خشم نکوهیده و نابجا. هرگز ما نمیگوییم که خشم و غضب به عنوان یک عنصر روانی همیشه بد و زشت و قبیح. نه، این خشم و غضب به دو گروه تقسیم میشه. چرا؟ برای اینکه اصل خشم و غضب ضرورت حیات بشره. انسانها اگر از خشم و غضب تهی بشوند، امکان دفاع از خود را ندارند. در فقه ما و منظر اخلاقی و دینی ما هم برای خشم و غضب اصولی قرار داده شده. یک نوع از خشم و غضب ارزشمنده، مایه کمال و رشد بشره. اونقدر این خشم ارزش پیدا میکند که در قالب جهاد، دفاع، امر به معروف و نهی از منکر، در بعضی از مراتب اون حدود و تعذیرات فقهی و خشم برای خدا انعکاس پیدا میکنه. این خشمها مقدس است. خشم یک ملت در برابر متجاوزان به خود، این خشم مشروع و به رسمیت شناخته شده اسلامه. غضبی که برای خدا به وجود بیاد و مایه دفاع در برابر دشمنان مردم و خدا بشود، این غضب رسمی است، مشروع و مقدس. اونقدر هم گاهی همین خشم و غضب ارزش پیدا میکنه که فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه صدکیه میفرمایند: و ما نقم من الا لشدت تنمرهی فی ذات الله. به خدا قسم، این مردمان از پیشوای ما علی سلام الله علیه انتقام نگرفتن مگر اینکه به خاطر اینکه علی مظهر خشم الهی بود، در راه خدا و اجرای فرمان خدا و دفاع از آرمانهای الهی سر از پا نمی شناخت. این خشم، خشم مقدسه، این برافروختگی، برافروختگی برای دفاع از کیان یک آرمان، یک ملت، همون چیزی که در انقلاب و دفاع مقدس ما هم تجلی کرد. نشانه ها و ملاک های خشم درست و غضب صحیح این است که خشم ما و شما تحت سیطره عقل ما درآید. هرگاه خشم و غضب مانند شهوات و امیال انسان تحت مدیریت عقل قرار گرفت، با چراغ عقل خشم و غضب مدیریت شد، اون خشم و غضب بجاست. اون میشه غضب علی ابن ابی طالب، اون میشه خشم در دفاع مقدس. غضب تحت امارت و سیطره عقل یک، خشم و غضبی که با هدایت عقل در مسیر درست به کار گرفته بشود و با عدالت اعمال شود و با ابزارهای درست به کار گرفته شود و از تند روی و بیجا مصرف کردن پرهیز شود، این میشه خشم درست و صحیح. این لازمه ی حیات بشره. یک روز اگر این عنصر خشم و غضب از روان ما گرفته شود، ما قادر به دفاع از خیشتنمون، ملتمون، آرمانمون نخواهیم بود. اما این خشم کنترل شده است. خشم و غضب مثل یک حیوانی است که اگر تحت کنترل بشر درآمد، در مسیر درست به کار گرفته می شود. نیاز به مدیریت داره. این نوع اول خشمه، خشم و غضب مدیریت شده، خشم و غضبی که منفعلانه نباشد، خشم و غضبی که در مسیر آرمانهای درست به کار گرفته شود، خشم و غضبی که در آن زیاده روی و ظلم وجود نداشته باشد، این خشم درسته، نیاز بشرم هست. اما نوع دوم از خشم و غضب که منشأ این خشونت‌های خانوادگی و خانگی و اجتماعی میشه، خشمی است که کنترل نمی‌شود. خشمی است و عصبانیتی است که برای اغراض شیطانی پیدا میشه. برای منافع شخصی این عصبانیت پدیدار میشه. کنترل انسان بر اون خشم و غضب از دست میره. این خشم و غضب نامقدسه، این غضب شیطانیست، این خشونت اهریمنیست که جامعه ای را به فساد میکشه، خانه ای را مبدل به جایگاه فساد میکنه. غضبهای ناروا بر اساس اون تمایلات ناصحیحی که در آدمها وجود داره. بنابراین خشم ناروا خشمیست که تحت سیطره عقل نیست، بلکه عقل ما تابعی از این خشم رها شده است. خشم را باید کنترل کرد، غضب را باید تحت سیطره عقل درآورد. درجه انسانیت ما و شما وابسته به میزان این توانایی ماست. برادران، خواهران، خودتون را بسنجید. چقدر هنگام خشم و غضب محاسبات عقلانی به کار می گیرید؟ به همون اندازه ما انسانیم و خدایی هستیم. به همون اندازه که می توانیم این حیوان وحشی را در درونمان تحت مهار و سیطره عقل و انسانیت در بیاریم. این خشم، خشم نامقدسی که تحت سیطره عقل نیست، خانه ها و جامعه ما را ویران می کند. من در اینجا با توجه به روایات متعددی که در این زمینه آمده و مباحث اخلاقی چند تعبیری که در روایات در باب خشم آمده عرض میکنم. ببینید این تعبیرات نشان دهنده این است که غضب انسان یک آتش فشانی است که اگر کنترل نشود انسان و خانه و جهان را به آتش میکشد. یک تعبیر به آتش شده، الغضب نار القلوب، الغضب نار موقده. میگه این غضب در درون انسانها یک آتش فشان است، بالقوه میتواند ایمان انسان و خانه انسان و جامعه بشری را به فساد بکشاند، آتش بزند. دو تعبیر به جنون شده، میگه خشم و غضب مهار نشده یک نوع دیوانگی است. انسان هنگام غضب وقتی که مهارش از دست برود به دیوانه ای مبدل میشه، دیوانه میشود. در روایت آمده ضرب من الجنون، الغضب ضرب من الجنون. با یک گفتگویی که بین همسران در خانه پیدا میشه ناگهان شخص مبدل به یه آتش فشان میشه، مبدل میشه به یک حال دیوانگی و سرآغاز اون همه فسادها میشه. تعبیر سوم تندی و تیزی غضبه. در روایت میگه املک صورت غضبک، غضب تیزی داره، تندی داره، برندگی داره، انسان را از پا در میاره. و تعبیر چهارم سیطره غضبه. چند تعبیر در روایات آمده، اذا تسلط علیک الغضب، میگه وقتی که غضب بر تو سوار شد، غضب وقتی که میره جلو دیگه گویا بر ما سواره، افسار ما دست غضب و خشم قرار میگیره. و نهایتا تعبیر به دشمن در روایات شده. غضب مراتب داره، از یه نقطه‌ای شروع میشه ولی گاهی یه تیزی داره، این مبدل به جنون میشه، نهایتا مبدل به یک آتش فشانی میشه که تومار روابط سالم خانوادگی و اجتماعی را در هم میپیچد و در پایان میشه سوار بر انسان و انسان میشه اسیر غضبها و خشمهای نامقدس. و آثار و پیامدهای غضب مفتاح و کل شر، سرآغاز همه شرور. یک، دو، فساد ایمان با غضب رقم میخورد. سه، غضب بدیهای ما را آشکار میکند. چهارم، غضب موجب پشیمانی میشه. غالبا آدم ها وقتی که از غضبشون عبور میکنن تأسف میخورن که چرا به خاطر غضب اینجور با همسرم یا با فرزندم یا با پدرم یا با دوستم رفتار کردم. یه مقدار عقل حاکم بشه، مهارت انسان در کنترل خشم زیاد بشه، حل میشه مسئله. بعد احساس لذت و شیرینی میکنه و همینطور غضب روان انسان را آلوده میکنه و نهایتاً غضب نابود کننده روابط اجتماعی است. اینم چهار پنج اثر غضب مهار نشده است. خانه را فرو میپاشد، جامعه را فاسد میکنه، روان انسان را ناسالم میکند و موجب فساد ایمان میشود. این خشم و غضب است که اصل اون درست اما نیازمند مدیریت و کنترل است. ان شاء الله در خطبه بعد آیات و روایاتی که به طور ویژه در باب خشم خانگی وارد شده یا ارتباط داره عرض خواهیم کرد. خدایا تو را به اولیای بزرگت قسم می‌دهیم ما را از هواهای نفس و خشمهای ناروا آزاد بفرما، اموات و درگذشتگان ما را ببخش و بیامرز و ما را مشمول الطاف بیکران خودت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابوالقاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأملاء الرحمن وسلالة النبيين. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. همه شما و خودم را در نخستین جمعه سال به پرهیزکاری و عزم بر اطاعت خدا و توبه از همه گناهان سفارش و دعوت میکنم. پیشوای پارسایان و امیر مؤمنان در خطبه غرا، در خطبه 82 در بخشی از سخنانشون چنین فرمودند: بندگان خدا، شما را به تقوا توصیه میکنم. پرهیز و ترس از خدایی که شما را برای آزمایش به این عالم آورد. اما این جهان که جای آزمایش شده شماست دارای این ویژگی هاست: فإن الدنيا رنق مشربها ردق مشرعها. این جهان مادی و این عالم مادی تا وقتی که مادی با اون برخورد بکنید از سرچشمه آلوده. این آب مادیت این دنیا از سرچشمه ها آلوده است و کدر است. رنق مشربها ردق مشرعها، از سرچشمه خراب است. مبادا شما آلوده به این دنیا شوید. یونق و منظرها و یوبق و مخبرها. این جهان یک ظاهر آراسته ای دارد که شما را به شگفتی وامی دارد، شما را فریب میده. ظاهر آراسته ای دارد، اما یوبق و مخبرها، کسی که دست و پنجه بخواهد با حقیقت این دنیا نرم بکنه حتما او را هلاک خواهد کرد. پس این دنیای ظاهر فریبنده و زیبایی به تماشا می گذارد، اما در باطن هلاکت خیز و فساد آفرین است. غرور حائل و ضوء آفل و ذل زائل و سناد مائل. چقدر زیبا به ابعاد حقیقت این عالم اشاره می فرمایند. ظاهری آراسته اما باطنی آلوده. فریبنده ای که شما را فریب میده اما زود میگذرد، پای قولهای خود نمی ایستد. این حقیقت دنیاست. نور و شعاعی است که خیلی سریع غروب میکنه. به ستاره دنیا دل نبندیم، زود افول خواهد کرد. و سایه ایست که به سرعت تمام خواهد شد. در جای دیگه دارن میفرمان مثل سایه درختی در یک بیابانی است که با سرعت سایه از سر کسی که از اون استفاده میکنه زائل خواهد شد. و سناد مائل، دیواری است که شما به اون تکیه دادید، اما این دیوار قابل اعتماد نیست، این دیوار کجه، این دیوار در حال فرو ریختن است. هر کس به این دنیا تکیه داده باید بداند سایه اون گذراست، نور آن تمام شده نیست، سرچشمه های اون آلوده است. ظاهری آراسته، باطنی آلوده دارد. این حقیقت دنیاست. تقوای خدا را باید در این عالم پیشه کنیم. تقوا ما را از دنیا به افقهای برتر هدایت می کند. خدایا تو را در آغاز سال با اولیای الهی سوگند می دهیم که این سال را برای ما و امت ما سال تقوا و پرهیزکاری قرار بده. در آغاز سال یاد شهیدان و امام شهدا و علما و دانشمندان و مراجع فقیدمان و همه اموات و درگذشتگان و اموات و درگذشتگان این جمع را گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم به پیشگاه همه آنها صلواتی بر محمد و آل محمد. سال فاطمی که منور به انوار میلاد فاطمه در آغاز و انجام آن هست را تبریک عرض می کنم و موالید فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام راحل و عظیم الشأن را گرامی می داریم و همینطور روز جمهوری اسلامی را گرامی می دارم و باز هم تقدیم می کنیم به اولیای الهی و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همه شهدای انقلاب و اسلام و دفاع مقدس و مدافع حرم و مقاومت اسلامی در کشورهای گوناگون عالم. به همه آنها تقدیم می‌کنیم صلواتی دیگر بر محمد و آل محمد. به همینطور خوش آمد میگویم به همه زائران مرقد نورانی فاطمه معصومه سلام الله علیها و تشکر میکنم از همه مردم عزیز و مسئولانی که در سراسر ایران پذیرای مهمانان نوروزی هستند، به ویژه عزیزانی که در قم پذیرای زائران این مرقد نورانی هستند. مسئولان محترم، شهرداری، استانداری، میراث فرهنگی و گردشگری، نیروهای انتظامی و بسیج و سپاه، ستاد اسکان، هلال احمر، صدا و سیما و رسانه‌ها و همه عزیزانی که در این ایام خود را وقف خدمت رساندن به مهمانان عزیز و زائران حرم‌های مقدس و مطهر هستند و برای شما و همه این عزیزان سالی سرشار از سعادت و توفیق و پیشرفت آرزو دارم و امیدواریم خداوند همه ما را در این سال موفق به اطاعت خودش بفرماید. دو سه محور است که فهرستوار نکاتی را پیرامون آن عرض می‌کنم. یک شعار سال هست. مقام معظم رهبری مد ظله العالی امسال را به نام سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامیدند و خود ایشان فرمودند علی رغم این که میشد عناوین دیگری هم برگزید، اما در شرایطی که کشور ما قرار داره ایشان از موضع دیدبان بزرگ و بصیر و خبیر سال را با این شعار نامیدند. این شعار فلسفه ای داره که ایشان تبیین کردند. طبعا فلسفه این شعار این است که ما به رغم همه خدماتی که انجام شده است مبتلا و دچار رکود هستیم، تورم هستیم، برخی از صنایع ما تعطیل یا نیمه تعطیل هست، درصد بیکاری ما درصد پایینی نیست و واردات لوکس، فقر و فاصله طبقاتی و منتاج‌گرایی اینها مشکلاتی است که در اقتصاد ما وجود داره و در شرایط پسابرجام ما در معرض نگرانی‌هایی هستیم که باید به اون توجه کنیم. گرچه به طور کامل و جامع مقام معظم رهبری فرمودند و شاید نقطه ابهام نظری در اینجا نباشه، ملت و دولت و مسئولان و قوای سگانه باید دست به دست هم بدهن و پایه‌های یک اقتصاد قرص و استوار و مقاوم بریزند. این اقتصاد مقاومتی ویژگی‌هایی دارد که من در 12 نکته فهرستوار اشاره می‌کنم. یک، اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست، اقتصاد شکوفایی است که باید برای مردم رفاه و آسایش به طور واقعی به وجود بیاره. دو، اقتصاد مقاومتی دانش بنیان است. اقتصاد بر پایه‌های علم و دانش و کارشناسی باید استوار بشود. دانشگاه ما و نخبگان ما باید فعال شوند، همانطور که ما در صنعتی مثل فناوری هسته‌ای قله‌ها را فتح کردیم، باید دانش و کارشناسی پشتوانه رونق اقتصادی ما بشود. سه، اقتصاد مقاومتی مردم محور است و بخش خصوصی باید به طور واقعی در آن فعال بشود. چهارم، اقتصاد مقاومتی خام فروش نیست، بلکه تبدیل کننده مواد خام مثل نفت و سایر مواد خام معدنی به کالاها برای استفاده داخل و صادرات و رهایی از نفت از مشخصات اقتصاد مقاومتی است. پنجم، ارتباط بین المللی داشتن با قدرت‌های اقتصادی که از چنبره و سیطره استکبار و قدرت‌های شیطانی آزاد هستند. ششم، چرخه کامل کالاهای راهبردی مثل گندم، غذا، کالاهای پشتوانه امنیت باید شکل بگیره. هفتم، مدیریت واردات و صادرات در اقتصاد مقاومتی بسیار مهمه. هشتم، صنایع کوچک و متوسط و اشتغالزا باید مورد عنایت قرار بگیرد. نهم، ارتباط دانشگاه و صنعت و پارک‌های علم و فناوری امر مهمی است که باید بهش توجه کرد و همینطور زیرساخت‌های علمی در آموزش و پرورش در دانشگاه‌ها و کارگاه‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد و صنایع دفاعی ما باید مورد توجه قرار بگیره. ما به همین مناسبت باید بگیم پشتوانه یک اقتصاد شکوفا و پویا و مقاومی که در معرض این تندبادهای جهانی و دشمنی‌های مستکبران قرار نگیرد، هم کالاهای راهبردی است، هم اشتغال و هم فعالیت بخش خصوصی است، در این حال پشتوانه امنیت ما باید قوی باشه. امروز هم ما در این نماز جمعه و در این پایگاه علم و جهاد و اجتهاد اعلام می‌کنیم ما با عقلانیت در بحث برجام برخورد کردیم، شما به میثاق‌هاتون به درستی پایبند نیستید. این را هم بدانید ما در امنیت خودمون با شما معامله نمی‌کنیم. پایه‌های ما بر سر امنیتمان، اقتدارمان، جبهه مقاومت و پیشرفتمان با کسی گفتگو نمی کنیم. ما بر سر عهدمان با شهیدان سرفرازمان ایستاده ایم. صنایع موشکی ما برای دفاع از این ملته. پیشرفت‌های علمی و فناوری ما برای دفاع از این ملت و پشتوانه مقاومت اسلامی است. اینها جای گفتگو، مذاکره، عقب نشینی نیست. شما هر روز یه بهانه‌ای در میارید، حقوق بشر، صنایع موشکی. ما مطمئن باشید این ملت یک پارچه در مسیر انقلاب و پشت سر مقام معظم رهبری و همراه مسئولان بر سر اینها معامله نمی کند. صنایع موشکی ما ادامه پیدا خواهد کرد و ملت ما راه استوار خود را به فضل الهی ادامه خواهد داد. امروز جهان اسلام با سه خطر مهم مواجهه. ما باید اونها را دقت بکنیم. یکی خطر انفعال در برابر غرب و استکبار و احساس اینکه نمیتوانیم کاری بکنیم. این خطر بزرگیه، باید با اون مقابله کرد. امروز دارن اینو تزریق میکنن به افکار نخبگان و جهان اسلام. خطر دیگر موجهای سکولاریستی و دوری از ارزش‌های الهی است و تئوریزه کردن این افکار ناصحیح و خطر سوم تهجر و ارتجاع داعشی است، جنگ‌های مذهبی است. قم، انقلاب اسلامی و پایگاه مهم علم در قم در برابر همه این خطرها مواضع عقلانی و منطقی داره. ما در برابر جنگ‌های مذهبی موضع داریم. ما معتقدیم همه مذاهب اسلامی زیر سایه اسلام قرار می‌گیرند و ما همه باید در برابر دشمنان اسلام بایستیم. این پیامی است که از ایران و انقلاب اسلامی و از قم به همه مراکز عالم منتقل میشه. پیام مقاومت، ایستادگی، عقلانیت و پیام وحدت و انسجام اسلامی. و شما مواضع متضاد شما خود شما را امروز درگیر کرده. حوادثی که در اروپا امروز داره رخ میده از نظر ما محکومه، اما ما معتقدیم باید غربی ها نگاه درست و جامعی به حوادث عالم داشته باشن. این تروریست ها دست پرورده افکار شماست. شما در ریشه ها تجدید نظر بکنید. اگر در ریشه ها تجدید نظر نکنید همه شما به این آتش خواهید سوخت. بیدار باشید و توجه بکنید. در پایان لازم میدانم که اشاره بکنم که با همت مسئولان و عزیزانمون در بخش های مختلف و ستاد نماز جمعه، محل نماز جمعه قم آماده پذیرایی نماز جمعه و برگزاری نماز جمعه در اونجاست که با همکاری همه بخش ها برای برگزاری نماز جمعه در 20 فروردین در مصلای قدس برنامه ریزی شده و همینجا باید از همه عزیزانمون به خاطر مقاوم سازی که اونجا انجام شد و اقدامات بسیار خوبی که اونجا رقم خورد تشکر بکنم و انشاءالله روز 20 فروردین نماز جمعه در مصلای قدس برگزار خواهد شد. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان روشن بفرما. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم انصر الاسلام و اهله واخذل الكفر و اهله. خدایا خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع اعظام را مؤید و منصور بدار. ارواح تابناک شهیدان و امام شهیدان و اموات و درگذشتگان و مراجع و علمای فقید ما و درگذشتگان این جمع را با اولیاء خودت محشور بفرما. باران رحمت و برکاتت را بر ما فرو بفرست. سلام ما را به محضر امام عصرمان عجل الله فرجه الشریف ابلاغ بفرما. ما را از یاران او مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.